سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی وقاق پیکار در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 5 میلیون دلار جایزه را بالای حمزه القامدی، یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده، تعیین کرده. برنامه دولتی پاداش برای عدالت این وزارت محل احتمالی این تبع سعودی را کابل پایتخت افغانستان، منطقه تور وورا در ننگرهار و عربستان سعودی خوانده است. در خبر گفته شده که القامدی یکی از افراد نزدیک به اسامه بن لادن، مؤسس شبکه القاعده بوده است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. امروز چهارشنبه 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. سازمان ملل متحد میگوید که 19% کودکان در افغانستان مشغول کار هستند. دفتر اماهنگی کمک‌های بشری این سازمان یا اوچا امروز گفت که این آمار نگرانی جدی را در مورد آینده کودکان در افغانستان برانگیخته. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP نیز در گزارش اخیر خود گفته که بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. دفتر والی طالبان در قندهار در اعلامیه گفته که 12 تن به اتهامات مختلف دره زده شدند. با گفته این دفتر، این افراد روز سه‌شنبه به اتهام دزدی، زنا و لواطت دره زده شدند. طالبان در هفته گذشته نیز 63 تن از جمله چندین زن را در ولایت سرپل به همین اتهام دره زدند که واکنش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان را برانگیخت. یوناما مجازات در معذره عام را محکوم کرده، آن را در تخطی از تعهدات افغانستان در جلوگیری از شکنجه خوانده است. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود نیروهای اسرائیلی و چندین گروه مسلح فلسطینی را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، ناو پیلی، رئیس این گروه مستقل کارشناسان و رئیس سابق اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته که مهم است همه افراد دخیل در جنایات جنگی پاسخگو باشند. این گروه کارشناسان مستقل جنایات جنگی را که پس از 7 اکتبر سال گذشته در نتیجه درگیری ها بین اسرائیل و گروه حماس انجام شده بررسی کرده. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه القامدی، یکی از رهبران شبکه القاعده، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. سیف الله که تصور می شود رهبر فعلی شبکه القاعده باشد، در مقاله از حامیان خود خواسته که به افغانستان مهاجرت کنند. نظر یک کارشناس را در این مورد گرفته ایم.
ما فکر میکنیم که این مضمون اصلا که نوشته شده خلاف پالیسی های القاعده است، و یا شاید از طرف یک کس نوشته شده باشه که او این نزاکتا را نمیداند.
امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است.
11 سال هستم، مکتب نمیرم، نانوار خانه هستم. پدرم فوت کرده، مادرم در دولت قلبی وظیفه داشته، فعلا بیکار است. یک بیادرک مریض است.
با آمد آمد عید قربان، شماره از باشندگان کابل هم میگوین
خودم برادرایم هم بیکار هستن و خانه هم کرایی است. در سالهای قبل بود، دوران جمهوریت و اقتصادی هم خوب بود، الحمدلله برادرایم هم صاحب وظیفه بودن، توانش داشتیم و قربانی میکردیم. متاسفانه که در این سالهای اخیر و امسال هم توان ازیر نداریم که قربانی بکنیم.
در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
کارای آخر اسناد سفرش نبرش جور کردم، دل خودش چندان نبود.
خب خدا خیره پیش بیاره، چیزی که در نصیب ما باشه.
الهی آمین.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه الغامدی، یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. این عضو ارشد شبکه القاعده از یاران نزدیک اسامه بن لادن، رهبر مقتول القاعده بوده. این که حمزه الغامدی کیست، از کجاست و چه نقشه داشته در این گزارش می‌شنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره حمزه صالح بن سعید الغامدی، یکی از رهبران کلیدی شبکه القاعده، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. برنامه دولتی پاداش برای عدالت این وزارت روز سه‌شنبه در اعلامیه اعلام کرد که الغامدی از عربستان سعودی و تقریبا 60 سال است. در اعلامیه موقعیت‌های احتمالی این رهبر القاعده، کابل، توربورا در شرق افغانستان، عربستان سعودی تخمین زده شده است. در این اعلامیه آمده که در هفته‌های نزدیک به حملات القاعده در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های تجارت جهانی و پنتاگون در ایالات متحده، القامدی از مورد اعتمادترین همکاران اسامه بن لادن، رهبر آن زمان القاعده و رئیس امنیت او بود. بر بنیاد اعلامی، الغامدی در دهه 1980 در کنار بن لادن در افغانستان با نیروهای متجاوز شوروی جنگید. او در حملات تروریستی در تاجیکستان در اوایل دهه 1990 شرکت داشت و همچنین مهمانخانه القاعده را در کابل، پایتخت افغانستان، اداره میکرد. در بخش دیگر از اعلامیه آمده است که الغامدی در دسامبر 2001 در جنگ توربورا نیز شرکت کرده بود. در آن زمان ایالات متحده عملیات نظامی گسترده ای را در شرق افغانستان با هدف دستگیری یا کشتن بن لادن در پاسخ به عملیات 11 سپتامبر را انداخته بود. با تازگی نشریه آمریکایی لانگوار ژورنال گزارش کرد که سیف العدل، که گمان می‌رود رهبر فعلی القاعده باشد، از عامیان خود در مناطق مختلف جهان خواسته است که به افغانستان مهاجرت کنند. در مقاله طولانی لانگوار ژورنال می‌خوانیم که عدل با نام مستعار سلیم شریف در مطلب زیر عنوان این غزه است جنگ هستی نه جنگ مرزها نوشته که وفاداران امت علاقمند به تغییر باید به افغانستان بروند، از شرایط آن بیاموزند و از تجربیات طالبان بهره ببرند. لانگوار ژورنال گفته که این مطلب در رسانه القاعده مرکزی به نام السحاب منتشر شده است. طالبان که نزدیک به 3 سال قبل در افغانستان به قدرت باز گشتند، وعده کردند که به هیچ گروه اجازه نمیدند که از خاک افغانستان علیه منافع ایالات متحده، متحدانش و کشورهای دیگر خطر بیافرینند. اما تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در گزارش مفصل در ماه فوریه نوشت که القاعده 8 کمپ آموزشی جدید در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، چیزی که به نگرانی کشورهای منطقه و فرامنطقه افزوده است.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه الغامدی، یکی از رهبران ارشد شبکه القاعده، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. در این مورد لحظات قبل با سمه یوسفزایی، کارشناس سیاسی افغانستان و منطقه، صحبت داشتم. نخست در مورد اهمیت حمزه الغامدی پرسیدم.
حمزه الغامدی یکی از صدها افرادی که بادیگاردای یا محافظین اسامه بن لادن 24-25 سال قبل بودن، یکی از اونا هستن و در حال حاضر ما فکر نمی کنیم که او یک رهبری که فکر و اندیشه داشته باشه با آن سطح در القاعده بشمار برود. یعنی حمزه الغامدی کسی نیستن که یک اندیشه فکری و جهادی و مذهبی داشته باشد. به هر حال ما فکر نمی کنیم در حال حاضر در افغانستان القاعده یک حضور بسیار فعال داشته باشه و نه هم فکر میکنیم که الغامدی در افغانستان باشد. اگر باشد هم شاید در یک جای بسیار فنا باشد، یا مثل که امریکایی که آخری جایشان که اونا تثبیت شده بودن توربورا بودن یا کابل بودن یا سعودی عربستان بودن. این با معنی اینمی نیستن که علی در سعودی عربستان القاعده وجود داره یا موقعیتش که امریکا میگه که افغانستان هستن و حتما در افغانستان باشه. این از لحاظ استخباراتی وقتی واسه یک کسی نام اعلان میشه و اونا اعلان میکنه که آخر دفعه در آن جای دیده شده، موقعیتشان تثبیت شده و موقع واقعیتشان 20 یا 25 سال قبل، و فکر نمیکنم در حالی حاضر هیچ کس در تورابورا بتواند زندگی کند و نه هم ضرورت دارد که در آنجا.
آقای یوسفزای، ایالات متحده آمریکا از کشورهایی که گفته میشه رهبران و اعضای شبکه القاعده در اونجا حضور دارند مثل ایران و سوریه یاد نکرده، اما از عربستان سعودی و افغانستان یاد کرده. بعقیده شما دلیل چی است؟
ما فکر میکنیم که با فرض مرتبه که معلومات آمریکایی در این مورد در مورد این شخصیت بسیار کم است، بسیار معلومات دقیق ندارد. تنها گفتن درست است که او از سعودی بود، شاید در 1960 تولد شده، شاید در دهه 70 و 80 یک دفعه به سعودی عربستان رفته باشه، از این خاطر نمیدونم در موقعیتشان سعودی عربستان بودن. لیکن ما فکر میکنیم که افراد دیگری که از القاعده هستند، بیشتر افراد القاعده در حال حاضر در سوریه و یمن و بعضیشان در عراق و ایران هستند، و ما فکر میکنیم در حال حاضر حضور چند نفری از القاعده در افغانستان وجود نداره. ظواهری هم در دقایق اخیر وقتی که طالبان حکومت گرفتن، طالبان هنوز مکمل منظم نشده بودن که اونا بی صبری کردن یا از هر لحاظی که بود از ایران به کابل رسیدن و اینجا کشته شدن. ما فکر میکنیم که طیاره بی پیلوت آمریکایی که در افغانستان در حال حاضر در آسمان افغانستان پرواز میکند، تنها و تنها هدفشان القاعده میباشد، و اگر اونا تثبیت شود که اینجا یک کس از افراد القاعده هستند، چی ظواهری باشد یا حمزه الغامدی باشد یا فاید یا کسی با این رتبه باشد، حتما اونا از بین میبرد. ما فکر میکنیم این یک جنبه استخباراتی تبلیغاتی هستند که فشار علیه پاکستان و ایران و افغانستان و سوریه و یمن برقرار کند و اظهارات کند که این افراد در اینجا وجود دارد. و لیکن عملا بالخصوص در افغانستان ما فعالیت های جبهوی القاعده به نظر نمیرسد، و نه هم در حال حاضر القاعده به طالبان ضرورت دارد و نه هم طالبان به القاعده ضرورت دارد. و در عین حال آمریکا و طالبان میداند که حضور القاعده برای طالبان یک در سابق یک ضربه جدیدی
باشد. به همین موضوع آقای یوسفزای برخواهیم گشت، ولی یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که اعلام جایزه در حال صورت گرفته که در اخیر ایما دوحه میزبان یک نشست در مورد افغانستان است که گفته میشه طالبان هم در اونجا احتمال داره که اشتراک بکنند. اعلان انعام در همچو شرایط چه پیامی برای طالبان داره؟
ما فکر نمی‌کنیم که این اعلان و پیام آمریکا که حمزه الغامدی در افغانستان هستند، 5 میلیون جایزه هستند، کدام ربط عمومی و مستقیم به کنفرانس دوحه داشته باشد. چون این می یک سلسله است، هر وقت که آمریکا یک کس در موردشان اعلان میکند، او بعضی وقت تصادف مطابق میشود به کنفرانس یا کدام دیگه مجلس که در جهان دایر میشود.
آقای یوسفزای، شما پیشتر در مورد روابط طالبان با القاعده گفتین. روابط طالبان با القاعده واقعا چگونه است؟ چون طالبان همواره ارتباط با شبکه القاعده را رد کردند، اما غرب تاکید میکنه که شبکه القاعده با طالبان ارتباط داره و در افغانستان مراکز آموزشی را ایجاد کرده.
ببین، این ارتباط که طالبان با القاعده ارتباط داره، در حال حاضر چیزی که ما تحقیق کردیم یا افرادی که در مورد القاعده تحقیق میکنند، اونا هنوز ثابت نساختن که افراد القاعده در یک شکل جمعی یا گروه یا جبهه‌ای در افغانستان باشد. البته افرادشان که در تمام دنیا حرکت میکنند، در ایران و افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها سفر میکنند، میشود که بعضی افرادشان داخل شود برای یک مدت خاص. لیکن در حال حاضر ما فکر میکنیم که در موجودگی طیاره بی پیلوت آمریکا، القاعده جای امن در افغانستان ندارد. البته در ایران بهتر هستند، چرا که اینجا طیاره آمریکایی نمیتواند که کس را از بین ببرد. در حال حاضر طالبان هم میداند که روابط با شبکه القاعده یک عواقب خطرناک برای طالبان در سابق داشتند که نظامشان از بین رفت، و همچنان در سالهای 2000 و 96-95 طالبان متکی بود به افراد القاعده و همچنان پولی که هنگفتی که از القاعده میگرفت. در حال حاضر طالبان ضرورت ندارد به پولی القاعده، چون خودشان یک حکومت دارد و عواید دارد. از این خاطر ما فکر میکنیم که بعضی وقت امریکایی ها میگوید که ما از القاعده از داخل خاک افغانستان هیچ دیگه خطر به ما متوجه نیستند، لیکن بعضیشان میگن نه هستند، تا یک فشار دوامدار علیه طالبان داشته باشد که به طرف القاعده خود نبرد. این مضمونی که در یک اخبار نوشته شده، اگرچه نویسنده ایشان به نام کسی دیگر هستند، لیکن اوورلانگ جورنال که یک جورنالی نزدیک به استخبارات امریکا هستند، اونا رابطه که این مضمون از طرف رهبر القاعده نوشته شده سیف الله در. ما فکر میکنیم القاعده در مورد طالبان بسیار متوجه است، حتی رهبرشان در افغانستان کشته شدن. ایمانی زواهری از اینکه طالبان زیر فشار نمیارد، طالبان از وجود زواهری انکار کردن، القاعده برشان گفت درست شما انکار کردید، ما حتی یک حرف در مورد مرگشان که برای القاعده یک افتخار هستند که او از طرف آمریکا کشته میشه و هیچ حرف نزدند. اینجا چطور میتواند که یک رهبر مضمون نوشته کنه و مردم با القاعده را بر افغانستان سوق کند که شما بیایید اینجا زندگی کنید؟ ما فکر میکنیم که این مضمون اصلا که نوشته شده خلاف پالیسیای القاعده است و یا شاید از طرف یک کس نوشته شده باشد که او این نزاکتا را نمیداند.
مصاحبه با سمیح یوسفزئی، آگاه سیاسی منطقه و افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
برنامه خبری رادیو آزادی.
امروز 12 جون از روز جهانی مبارزه با کار کودکان در جهان در حال تجلیل می شود که وضعیت اقتصادی خانواده ها در افغانستان به شدت متاثر است و بسیاری از کودکان به جای رفتن به مکاتب به انجام کارهای شاقه مصروف هستند. جزئیات بیشتر از فایزه ابراهیمی.
امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. همساله سازمان بین المللی کار یا ILO با اعضا و شرکای خود در سراسر جهان از این روز با منظور آگاهی دهی درباره وضعیت کودکان کار و تلاش برای حذف این مشکل جهانی تجلیل می کند. این سازمان به مناسبت این روز در صفحه ایکس خود نوشته است که کودکان باید بیاموزند، بازی کنند، تجربه کنند و خلق کنند و از همین رو باید به کار کودکان پایان داده شود. این در حال است که در افغانستان صدها هزار کودک دختر به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شدند و هزاران کودک دیگر به دلیل فقر شدید و مشکلات اقتصادی خانواده‌هایشان از حق آموزش محروم شدند و به کارهای سخت و طاقت فرسا رو آوردند. قادر 11 ساله در ایستگاه موترهای لینی در سرای شمالی کار میکند. او بر رادیو آزادی میگوید یک کودک دیگر به نام احمد یاسر که 11 سال سن دارد میگوید که در بازار تخار پلاستیک میفروشد و گفت که مجبور است از صبح تا شب در بازار کار کند تا به خانواده‌اش کمک کند. او به رادیو آزادی گفت
11 سال هستم، مکتب ندارم، نانوار خانه هستم، پدرم فوت کرده، با ما مادرم در دولت قلبی وظیفه داشته، فعلا بیکار هست. یک برادر که مریض است، ما از نزهای کمک کننده میخوام که به ما کمک کنه، برادرم تداوی شده، منم با مکتب برو.
این تنها احمد نیست، بلکه هزاران کودک دیگر نیز در شرایط مشابه او زندگی می کنند. آنها در کارگاه ها، جاده ها و حتی کارهای سنگین کار می کنند و از حقوق اولیه خود از جمله حق تحصیل و بازی محروم هستند. صفا، یک باشنده شهر کابل که شوهرش را از دست داده است، به رادیو آزادی می گوید که ناچار است پسر 12 سالش را برای کار به بیرون بفرستد.
پسر کم 12 سال است و مریض است، تکلیف کرده را ده نمیتونم کارم کنم. که یال میبانه طالبا میدانه متاسبه میکرد و طالبا میدانه نمیبانه دفعه بردشان و قیدشان کرد واسه حال کرایشان هم کنید دلادم نارم میبره طالبا قید میکنه شتو که هایی که دوید کار میکنه به یک متاسبه نفر پر کنه در باویت در باوانی باشتاره پر کنه ششتاره پر کنه.
مینا یکی از بیجا شدگان داخلی در کابل میگوید که هرچند پسرهایش دوست دارند به مکتب بروند، اما او ناچار است که آنان را به کار بفرستد.
میخواهم علاقه دارم، نه دل علاقه دارم، پیسی هم ندارم، پای نشستم، نه لیاف دارم، نه پوشاک دارم، نه در پوش دارم، نه در خوردن دارم، بشیم علاقه دارم که مکتب بخونم.
حدود دو هفته پیش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش درباره افزایش ناامنی غذایی در بین خانواده‌های با سرپرست زن گفته بود که وضعیت موجود سبب ازدواج زودهنگام دختران و کار کودکان این خانواده‌ها می‌شود. در همین حال برخی فعالان حقوق کودکان می‌گویند که وضعیت کودکان در این کشور به شدت وخیم است. آنها بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی بسیاری از کودکان مجبور هستند هستند و جای حضور در مکتب و کارهای شاقه که فرصت آموزش و کودکی را از آنها میگیرد مشغول شوند. نجیب الله زدران ببرکزی، فعال حقوق کودکان و مسئول قبلی بخش حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوعی افغانستان، برادی آزادی میگوید
تدابیر را باید اتخاذ کرد. بلند بردن سطح اقتصاد مردم است، اشتغال است برای مردم و خانواده‌ها تا مادر و پدر از اونها کار پیدا بکنند، یک معاش ثابت داشته باشند. هرگز اونها حاضر نخواهد بود که اطفال خود به کار بفرستند. در مورد کار شاقی اطفال، در مورد کار اطفال، آگاهی و در مورد اضرار از اوناست که به والدین برای جامعه داده شود که این کارا ای عواقب داره، عواقب فیزیکی داره، عواقب روانی داره، عواقب جسمی داره، استفاده و بهره برداریای تو از اطفال داره و امثال از اونها.
او از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی میخواهد که حمایت‌های بیشتری را برای بهبود وضعیت این کودکان ارائه دهند و راهکارهای عملی برای بازگشت آنها به تحصیل فراهم کنند. درباره کار کودکان و رسیدگی به آنها از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حالی است که هم سال از 12 جون به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودکان برای برجسته کردن وضعیت کودکان کارگر و ترویج تلاش‌ها برای حذف کار کودکان بزرگ داشت می شود. این روز برای اولین بار توسط سازمان بین‌المللی کار در سال 2002 نامگذاری شد. شعار امسال روز جهانی مبارزه با کار کودکان هم بیایید به تعهدات خود عمل کنیم و به کار کودکان پایان دهیم است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز به قطر رسید. بازدید بلینکن از قطر پس از پاسخ گروه حماس به پیشنهاد آمریکا در مورد برقراری آتش‌بس در غزه انجام شده. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به یک سازمان تروریستی می‌شناسند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که امروز چهارشنبه 23 جوزا به قطر رسید، قرار است با مقام‌های ارشد این کشور ملاقات کند. این در حال است که گروه تندرو حماس روز گذشته اعلام کرد که پاسخ رسمی خود را در مورد آتش بس تازه در غزه به میانجیگران مصری و قطری ارائه کرده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جهاد تها، یک سخنگوی حماس بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که پاسخ این گروه شامل اصلاحات است که به گفته او آتش بس، عقب نشینی، بازسازی و مبادله زندانی ها را در بر می گیرد. پیشنهاد آتش بس تازه در غزه سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح شده که در آن توقف درگیری، آزادی گروگان ها در بدل آزادی زندانیان فلسطینی از سوی اسرائیل شامل است. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روز دوشنبه قطعنامه پیشنهادی آمریکا در حمایت از طرح ارائه شده از سوی رئیس جمهور بایدن را برای آتش بس در غزه میان اسرائیل و حماس با 14 رأی موافق تصویب کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بلینکن روز سه‌شنبه پیش از سفرش به قطر در اسرائیل گفت که در مورد طرح پیشنهادی آمریکا بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل متحد شده است، اما حکومت اسرائیل که اعضای راست افراطی دارد هنوز رسما این را تایید نکرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که بلینکن در قطر با امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی صدر اعظم این کشور دیدار خواهد کرد. بعدن برای پیوستن به رئیس جمهور جو بایدن، بلینکن به اجلاس سران گروه 7 کشور صنعتی جهان به ایتالیا سفر خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته سویدن برای افغانستان میگوید پس از تعلیق فعالیت های این کمیته در افغانستان، شمار زیادی از کودکان معلول افغان از دسترسی به خدماتی که این کمیته ارائه می کرد محروم شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
کمیته سویدن برای افغانستان حدود 11 ماه پس از تعلیق فعالیت‌هایش در گزارش نگرانی خانواده‌های را منتشر کرده که می‌گوید در گذشته این کمیته برای کودکان معلولشان خدمات صحی و فیزیوتراپی ارائه می‌کرد. در گزارش این کمیته که سه‌شنبه 11 جون نشر شده آمده است که پیش از تعلیق فعالیت‌های کمیته سویدن برای افغانستان در ولایات شمال شرقی هر روز به ده‌ها کودک مبتلا به فلج مغزی و کودکان مبتلا به پایکچ خدمات فیزیوتراپی ارائه می‌کرد، اما اکنون این کودکان به این خدمات دسترسی ندارند در حالی که شدیداً به آن نیاز دارند. حکومت طالبان در ماه سرطان سال 1402 در واکنش به سوزاندن نسخه‌های قرآن کریم در سویدن فعالیت‌های این کمیته را متوقف کرد، اگرچه این کمیته تأکید کرده بود که یک سازمان بی‌طرف و غیر دولتی است، اما با وجود آن فعالیت‌های آن در افغانستان متوقف شد. از سوی دیگر تعداد از خانواده‌هایی که کودکانشان معلولند به رادیو آزادی می‌گویند که به دلیل عدم دسترسی کودکانشان به خدمات درمانی و بازتوانایی نگرانند. فضل رحمان باشنده ولایت بغلان که دو فرزند معلول دارد می‌گوید که تاکنون هیچ گونه امکانات درمانی برای این کودکان فراهم نشده است. او برای رادیو آزادی گفت:
آنها نمیتوانند درست را بروند، با نوک انگشتان و کج کج را میروند، زود زمین میخورند. دو پسرم این مشکل را دارند، یکی 11 ساله و دیگر 8 ساله است. آنها را به مکتب شامل نکردند چون نمیتوانند درست را بروند و زمین میخورند. من و مادرشان بسیار نگران هستیم که آنها هنوز تداوی نشدند. دواهایی که به ما دادن هیچ نتیجه نداشته است. خیلی نگرانشان هستم. ای کاش درمان شوند.
عزیز باشنده ولایت میدان وردک میگوید که دختر 2 سالش مشکل پا دارد، اما تاکنون به فیزیوتراپی یا خدمات درمانی دیگری دسترسی ندارد.
در اینجا در زمین های دکتر و شفاخانه مشکلات زیادی وجود دارد. وقتی به کلینیک ها مراجعه می کنیم نمی توانند این کودکان را تداوی کنند. نسخه ای که به ما می دهند فقط در شهر پیدا می شود و ما توانایی مالی نداریم که با آنجا برویم و آن دواها را خریداری کنیم.
تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را درباره نگرانی های این خانواده و گزارش کمیته سویدن در افغانستان داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات ما پاسخ نداد. کمیته سویدن در 16 ولایت افغانستان فعالیت داشت و حدود 7000 کارمند افغان با این کمیته کار میکردند. این کمیته در افغانستان اعلام کرده است که علاوه بر سایر فعالیت های خود در سال 2023 به 18000 نفر دارای معلولیت به شمول توزیع اعضای بدن مصنوعی، وسایل حرکی و حمایتی خدمات ارائه کرده است. همچنین به 2500 نفر خدمات فیزیوتراپی ارائه کرده و زمینه تحصیل را برای 6000 کودک معلول فراهم کرده است.
همزمان با نزدیک شدن عید سعید قربان، شماری از باشندگان شهر کابل میگویند امسال به دلیل مشکلات اقتصادی و بلند بودن قیمت‌ها آنها توانایی خریداری مواشی را برای عید قربان ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که چند روز محدود برای عید قربان در افغانستان باقی مانده است، شمار از باشندگان شهر کابل میگویند امسال به دلیل ضعف اقتصادی توان خرید مواشی برای قربانی را ندارند. عبدالواسی سرپرست یک خانواده 5 نفری در شهر کابل میگوید در حالت فقر و بیچارگی زندگی میکند و در 3 سال اخیر توان قربانی کردن را از دست داده است.
ما متقاعدین هستیم، نان خوردن خود در خانه نداریم. ما نان یک خرج شد و روز عید خود نداریم که یک ذره کلچه و یک ذره نان مان برای اولادای خود بخریم. اولادای ما در چپلک و کنه در لباس و کنه میگرده. خود ما با حالت فقر و بیچارگی وردم شهیدی گرفتار هستیم. در 3 سال میشه که امارت اسلامی بر ما یک روپه نداده. ما چه قربانی کنیم؟ یک دانه قربانی گاو در 60000 50000 گوسفند در 20000 بمیتا.
فیصل یکی دیگر از باشندگان شهر کابل میگوید در سالهای اخیر اقتصادشان خراب شده است، ورنه در سالهای گذشته توان خرید مواشی را داشته و قربانی میکردند.
خاطر وضع اقتصادی خراب دیگر نمیتونیم قربانی بکنیم، به خاطر که شمول خودم برادرایم هم بیکار هستند و خانم کرایه است. در سالهای قبل بود دوران جمهوریت و اقتصادی هم خوب بود، الحمدلله برادرایم هم صاحب وظیفه بودن، توانش داشتیم و قربانی میکردیم. متاسفانه که در این سالهای اخیر و امسال هم توان زیر نداریم که قربانی بکنیم.
برخی مالداران که معاشیشان را برای فروش به بازار بردند از کمرنگ بودن بازار فروشاتشان شکایت دارند. عبدالواحد یکی از مالداران با رادیو آزادی گفت
این در بازار که مثلا 20 تا 30 تا که مال ببریم از 2 تا 3 تا زیاد سودان میشه و قیمت هم بالا است و توان مردم هر کس میایه که بای میکنه و نرخ میگیره خرید فروش نیست سال گذشته واید زیاد بود و پس انداز هم میشه حالا دیگه سو کم فایده میکنه که روز روزمره روز میچلونه.
مصور یکی دیگر از مالداران نیست شکایت مشابه را مطرح میکند.
سال نسبت به دیگه سالا خیلی مواشی بسیار نرخ پایین داره، خرید نداره، مردم اقتصاد خوبی نداره که قربانی کنه، بازارای خوبی نداره فعلا دیگه.
در همین حال شهروالی حکومت طالبان در کابل میگوید بر خرید و فروش مواشی در بازارها کنترل ندارد، اما جاهای مشخصی را برای خرید و فروش مواشی در شهر کابل تعیین کرده است. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت
در بخش کنترل نرخ ما کدام مورد نداریم در قسمت مواشی، اما شهروالی کابل به گونه مشخص به خاطر فروش مواشی در ایامی جاهای مشخص را تعیین کرده و در قسمت جمع‌آوری کثافات حاصل از او هم جای مشخص را داره.
اما سالا با نزدیک شدن عید قربان شمار زیادی از مالداران از مناطق مختلف مواشیشان را برای فروش به بازارهای کابل، مرکزهای ولایت‌ها و مرکزهای ولسوالی‌ها می‌برند و مردم هم برای خرید مواشی به محلات تعیین شده می‌روند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان و افزایش مشکلات فقر و بیکاری در بین خانواده ها با گفته مردم و مالداران بازارهای فروش مواشی کم رنگ شده است، تا جایی که برخی خانواده ها می گویند اصلا تصمیم قربانی کردن را ندارند. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP اخیرا در گزارش تازه‌اش گفته است 12.4 میلیون تن در افغانستان از ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود که از این میان 2.9 میلیون تن یک گام با قحطی فاصله دارند.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا 5 میلیون دلار جایزه را بالای حمزه الغامدی، یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده، تعیین کرد. امروز چهارشنبه 12 جون، روز جهانی مبارزه با کار کودکان، در حال فرارسیده که سازمان ملل متحد میگوید 19% کودکان در افغانستان مشغول کار هستند. با وصف انتقادات و نگرانی های سازمان های حقوق بشری، بر اساس فیصله محکمه ابتدایی طالبان در قندهار 12 تن در ملایحام شلاق زده شدند. کارشناسان مستقل مورد حمایت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود نیروهای اسرائیلی و چندین گروه مسلح فلسطینی را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند. گروه تندرو حماس پاسخ خود را به پیشنهاد مورد حمایت آمریکا برای طرح آتش‌بس در نوار غزه همراه با برخی ملاحظات در مورد این توافق به میانجیگران قطری و مصری سپردند. و 8 تن از شهروندان تاجیکستان به دلیل روابط مزنون با گروه تروریستی دولت اسلامی موسوم به داعش اخیراً در ایالات نیویورک، فلادلفیا و لس آنجلس در ایالات متحده آمریکا دستگیر شدند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تخنیکیم عقاب پیکار را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشست و با هم میشنویم.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه این هفته از اقدام طالبان به مسدود کردن بازارهای خرید و فروش تریاک برایتان میگوییم.
شرافت بازار دنیم صفحه مفرقه بند.
بازار شرافت از امروز به بعد مسدود است. خرید و فروش تریاک و فعالیت کارخانه های تولید آن در افغانستان و خصوص در اینجا که ساحه مسئولیت ماست به گونه کامل ممنوع است.
طالبان تطبیق حکم محاکم بالای معتادان مواد مخدر را آغاز کردند. آیا معتاد مستلزم اجرای جزا است؟
خپل احتیاط یو مرض ده.
اعتیاد بیماری است و این اساس با فرد معتاد باید همانند بیمار برخورد شود تا وی به تداوی راضی شود. محمدی چرا فکر می کند که قبل از وقت پیش شده و برای ما چه پیامی دارد؟
خانواده من نداشت، یک مشکلات زندگی میکرد در خانه کرایی، با یک مشکلات اصلا برای خانه هیچی نمون دیگه، تلویزیون داشت سودا کرد، قالین داشت سودا کرد، مثلا یخچال داشت سودا کرد، همش سودا کرد به خاطر شکم.
جاوید از خانه به قصد تحصیل بیرون می شود، اما سرنوشت وی را به شفاخانه می کشاند. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم دنبال می کنیم.
برای جاوید فکر می کنم.
نه چرا؟
در والا بچه ما بسیار خوش بود که خارج بره، اما امروز چندان خوش به نظر نمی رسید.
خیر از بگه، بچه از طول مسافری را ندیده، از خانه جدا نشده، از امی خاطر بسیار جگرخون بود.
نه، تنها گپ امروز نیست.
حال هم مطلب نخست برنامه. طالبان 3 سال پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان حال تصمیم گرفته که یک بازار مواد مخدر در ولایت هلمند را مسدود کنند. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت هلمند به کاروباریان مواد مخدر خبر دادند که پس از این اجازه ندارند در بازار موسوم به شرافت تریاک را خرید و فروش کنند. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر میگویند ادامه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر سبب شده که بازارهای آن در محل مسدود و در محل دیگر بدور از چشم مردم بازگشایی شود. جزئیات را همکار ما گزارش می دهد.
بازار خرید و فروش تریاک موسوم به شرافت در ولایت هلمند در 100 متری حوزه امنیتی طالبان در ولسوالی سنگین در 3 سال اخیر به مرکز بزرگ عرضه تریاک مبدل شده بود. پس از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و با گذشت 2 سال از حکم رهبر آنان در رابطه به منع کشت کوکنار، حال حکومت طالبان تصمیم گرفته که این بازار را مسدود کند. این تصمیم از سوی یک مسئول محلی حکومت طالبان در ولسوالی سنگین به کاروباریان مواد مخدر ابلاغ شد.
بازار شرافت از امروز به بعد مسدود است. خرید و فروش تریاک و فعالیت کارخانه های تولید آن در افغانستان و خصوص در اینجا که ساحه مسئولیت ماست به گونه کامل ممنوع است. ما صرفا اجازه داخل شدن به خانه کس برای جستجوی تریاک را نداریم. فراتر از این امیر بر ما امر کرده در غیر این صورت اگر خطا کردید جزای آن را میبینید. ما در آن مسئولیت نداریم.
و دود بازار در فراه، حوض مدد در ولسوالی ژیره کندهار، بهرامچه و بازار شرافت در ولایت هلمند، بازار شیگل در ننگرهار و ولسوالی های خاش و اشکاشم ولایت بدخشان در 23 سال گذشته مراکز مشهور خرید و فروش تریاک و قابل دسترس برای مافیای بین المللی بوده است. هرچند رهبر طالبان در 14 حمل سال 1401 کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع اعلان کرد، اما در 2 سال اخیر اکثریت این بازارها باز بوده و مواد مخدر در آن خرید و فروش می شود. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی و پالیسی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید اکنون نیز اکثریت بازارهای مواد مخدر فعالند، اما با این تفاوت که هر از گاه موقعیت آن تغییر داده می شود.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور مقطعی یک جای باز میشه، یک جای دیگه بسته میشه و فعلا بازارهای مواد مخدر در ولایت‌های مختلف وجود دارد، مثل ولایت هلمند، ولایت نیمروز، ولایت کندهار، ولایت فراه، ولایت بادغیس، ولایت ننگرهار، ولایت بدخشان و یکی 2 ولایت‌های مرکزی. کشت کوکنار در اکثر ولایت‌های افغانستان صورت گرفته، یک قسمتش محو شده، یک قسمت دیگه‌اش دیاقین تانستن که حاصل خود برداشت بکنن. قیمت مواد مخدر به شکل سرسام آورش بالا رفته و گروه حاکم از اموز ذخایر استراتژیکشان نفع بسیار سرسام آور از آن خود می‌سازن.
حکومت طالبان در 3 سال گذشته ادعا کرده که کشت کوکنار در افغانستان نزدیک به 90% کاهش یافته و سازمان ملل متحد نیز از کاهش 95% آن خبر داد. اما کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران و تاجیکستان ادعا می کنند که آنان شاهد کاهش قاچاق مواد مخدر از این کشور نبودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز تایید کرد که هنوز نیز قاچاق مواد مخدر از افغانستان ادامه دارد، اما تاکید کرد که پس از منع کشت کوکنار تمرکز آنان بر جلوگیری از قاچاق آن بیشتر خواهد شد.
گزارش های سازمان ملل متحد نشان می دهد که با من کشت کوکنار توسط طالبان قیمت تریاک 3 برابر افزایش یافته و با بلند رفتن قیمت ها قاچاقبران بزرگ و متوسط بیشترین نفع را از آن خود کردند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در این بخش برنامه به مسئله اجرای احکام جزایی بر معتادان می‌پردازیم. حکومت طالبان تطبیق حکم محاکم بر معتادان را آغاز کرده و در دو مورد معتادان مواد مخدر توسط طالبان با دره زده شدند. دکتران طبی و فعالان حقوق بشر با استناد بر اصل طبی مریض بودن معتاد از حکومت طالبان می خواهند که با معتادان مواد مخدر همچو بیماران برخورد کنند و به جای تطبیق احکام جزایی بر آنان زمینه تداوی و ادغام سالم آنان در جامعه را فراهم سازد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
بستر محکمه حکومت طالبان در ماه میزان سال گذشته طرزالعمل اجراعات جزایی را نشر کرد که در آن برخلاف قوانین گذشته و اصول طبی حتی برای فرد معتاد نیز جزا در نظر گرفته شده و تطبیق این طرزالعمل حال بر معتادان آغاز شده است. حکومت طالبان به تازگی یک معتاد مواد مخدر را در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به دلیل آنچه استفاده از مواد مخدر و فساد اخلاقی گفته شده به جزای تعزیری محکوم کرد و وی را در محضر عام 21 دره زد. متخصصان طبی معتاد را بیمار و نیازمند تداوی می دانند و می گویند که استفاده از مواد مخدر سبب می شود تا معتاد کنترل بر اعمال و کردارش را از دست دهد. منصور ارشاد متخصص تداوی معتادان می گوید مجرم پنداشتن و جزا دادن به معتاد به معنی نادیده گرفتن اصول طبی و حقوق انسانی مریض است.
خپل ایتیاد یو مرض ده. اینو پدی
ایتیاد بیماری است. به این اساس با فرد معتاد باید همانند بیمار برخورد شود تا وی به تداوی راضی شود. زندانی ساختن و یا با دید مجرم نگاه کردن به معتاد هیچ نوع توجیه ندارد. با قاچاقبران باید به گونه جدی برخورد صورت گیرد. اما کسانی که قربانی مواد مخدرن و بدون استفاده از آن بدنشان به مشکلات مختلف دچار می شود، اگر به آنان با چشم مجرم نگاه شود و به آنان جزا داده شود، هیچ سودی به آنان نخواهد داشت، زیرا آنان مجبورند و بدون کنترل بر بدنشان و به شکل غیر ارادی در تلاش مواد مخدرند.
ماه گذشته نیز قاضیان حکومت طالبان در ولایت هلمند یک معتاد را به دلیل استفاده از مواد مخدر به جزای تعزیری محکوم کرده بود. در قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات نظام جمهوریت، معتاد مریض تعریف شده بود و اجازه داشت که تا زمان بستری شدن در مرکز تداوی معتادان مقدار مشخصی مواد مخدر را برای مصرف شخصی با خود انتقال دهد. اما در متحد المال حکومت طالبان آمده که برای فرد معتاد نیز با توجه به وضعیت صحی وی و رأی قاضی حبس 6 ماه الی 1 سال و جزای تعزیری در نظر گرفته می شود. در مورد دیگر، نظامیان طالبان به تاریخ 15 جوزا هنگام جمع‌آوری معتادان از شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی زمان یک معتاد را با شلیک گلوله به قتل رساندند که وی تلاش کرد از جمع معتادان جمع‌آوری شده فرار کند. شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی اسبق کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوریت معتاد را قربانی مواد مخدر می داند و خواهان تداوی اصلاح و برگشت سالم معتاد به جامعه است.
معتادین دیو ټولنیز مریض
معتادان، بیماران، انسانهای آسیب پذیر و قربانیان مواد مخدر و عملکردهای گروه های مافیایی هستند. با آنان باید طور برخورد شود که سبب اصلاح و ادغام سالم آنان با جامعه شود. حکومت ها و حاکمان مکلفند که برای اصلاح و برگشت سالم آنان به جامعه همانند انسانهای دیگر برخورد شوند، چون آنان هم آسیب پذیر و هم قربانیان هستند.
حکومت طالبان ادعا می کند که در 2 سال گذشته توانسته است 45,000 معتاد را تداوی و به خانواده هایشان برگرداند، اما باشندگان ولایات کابل، هرات، نیمروز و فرا که از جمله محل های بزرگ تجمع معتادان پنداشته می شوند، به رادیو آزادی گفتند که هنوز نیز در شهرهایشان دسترسی به مواد مخدر آسان است و این شهرها شاهد تجمع گسترده معتادان هستند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که کدام شیوه برای تداوی معتاد بهتر و مؤثر است؟ در این رابطه بیشتر از دکتر ارشاد منصور می شنویم.
استفاده از مواد مخدر ضرورت به یک تداوی دوامدار، همه جانبه و مغلق دارد که در مراحل اول اکثرا تمرکز بر استفاده از دواهایی می شه که عوارض صحی بیمار ناشی از استفاده مواد مخدر را کنترل کند. در مراحل بعدی نقش بسیار اساسی را همی کانسلینگ یا مشاورت دارد که میتونه سر فکر، رفتار و کردار مریض تأثیر بسیار اساسی داشته باشه. بنابراین وقتی که ما میگیم که تداوی مواد مخدر، کانسلینگ یک بخش مهمی از تداوی است که توسط دکتر و کارمندای صحی به استفاده کننده مواد مخدر رایه میشه. کانسلینگ یا مشاورت به اشکال مختلف به مریضا و به استفاده کننده مواد مخدر رایه میشه. به طور مثال بعضی از مشاورت ها یا جلسات کانسلینگ میشه به شکل انفرادی بین دکتر و مریض به پیش برده شود. در این مجالسی که مثلا خود دکتر و مریض در او اشتراک میکنن، یک فضای بسیار پر از صمیمیت و پر از اعتماد ایجاد میشه و استفاده کننده مواد مخدر میشه در این وقت تمام مشکلات اصلی خود را با دکتر در میان بگذارن و عوامل اعتیاد و خطراتی که در زندگیشان در رابطه با اعتیاد مجددشون موجود هست ایره با دکتر و با کارمند صحی در جریان بگذارن. یک نوع کانسلینگ به شکل گروپی بین دکتر و یک گروه از استفاده کننده مواد مخدر یا مریضا اجرا میشه که در این اکثرا مشکلات جمعی، مشکلاتی که به شکل یک گروه نزد استفاده کننده ها به میان میآیند و یا هم تجاربی را که هر کدامشان از زندگی خود با مواد مخدر دارند با دکتر مربوطه در جریان میگذارند. در بعضی از جلسات کانسلینگ اعضای فامیل هم شرکت میکنه که کانسلینگ خانوادگی یا فامیلی برش گفته میشه و بیشتر تمرکز به این میشه که چطور اعضای خانواده یا افراد مورد اعتماد دوروبر مریض میتونن با اونا کمک کنن تا از مواد مخدر خودداری کنن و از زندگی یاری از مواد مخدر به پیش بگیرن.
آیا میدونستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به تأثیرات بد استفاده از مواد مخدر بر زندگی شخص معتاد و آسیب های آن به خانواده می پردازیم. محمدی باشنده کابل یک سال قبل از فراغت از پانتون کابل به ایران رفت. در آنجا هنگام کار در یک شرکت معتاد هیروئین شد و میگوید که در اوایل اعتیاد هم کار میکرد و پول خوبی کمایی میکرد، اما با گذشت زمان نشه ضعیفش ساخت و راه دزدی را در پیش گرفت. محمدی که حال در یک مرکز تداوی بستری است نگران وضعیت خانواده اش است و میگوید که فرزندانش نان کافی برای خوردن ندارند. محمدی با همکار ما درد دل کرده که آن را با هم میشنویم.
سنف 12 را در مکتب عبدالرحیم شهید خواندم و 4 سال را در پانتون کابل خواندم. قبل از اینکه ما از پانتون کابل فارغ شدم، یک سال مانده بود فرار کردم، طرف ایران رفتم. ایران که از 65% مردم مواد مخدر آلوده است، مثلا هروئین است، کراگ است، شیشه هست، اونا بسیار چیزای بالا استفاده میکنن. دیگه ما شرکت جشکاری کار میکردیم، دیگه همینجا شوکار بودیم. کار روز کشک هست که بیداری از شوک یک کم خسته کن است، دیگه شوک کار میکردیم خسته میشدیم، باز بچه ها میرفتن هروئین میورد باز استفاده میکردیم. گفتین نشه کننده است، جشکاری زیاد میکنی، گفت حقوقت بالا میره، معاش در روز 150,000 تومان میشه، این استفاده کن که بیشتر کار کنی پیسه بیشتر بگیر. تمزی خاطر مفیر قر تاثیر خیلی تاثیر کرد. ضعیف شدم، دیگه راه گشتن نمیتونستم، بیخی همه نان اشتیاق نداشتم، غذا رو که خوردن نمیتونستم. همیشه همی دل ما میشه که برم هروئین بیارم استفاده کنیم بکشیم، هیچ در دنبال نان نبودیم، دنبال چای نبودیم، هیچ، فقط همه فکر و ذکر ما همه همی طرف هروئین بود. دیگه بسیار وجود رو تاثیر کرد. 32 سال هستیم، موی ما را سفید کرد، دلش ما را سفید کرد، یعنی خواه وجود داشته ما فهمیدم که دیگه تاثیر کرده. اگر 32 سال ها نباید مویش سفید چلا. خانواده ما نان نداشت، نانوار نداشت، هیچ. دیگه همیت در یک مشکلات زندگی میکرد، در خانه کرایی با یک مشکلات اصلا برای خانه هیچی نمان. دیگه تلویزیون داشت سودا کرد، قالین داشت سودا کرد، مثلا یخچال داشت سودا کرد، همه سودا کرد به خاطر شکم آرد روغن میگرفت، کرای خانه میداد، هیچی نمانده بود. دیگه یه گفت مرا فهمید که کدام چی استفاده میکنه که شب تا صبح گم است. دیگه سر ما بسیار سخت گذشته، فقیر بودیم، همیشه پلاستیک جمع میکردیم، مستوغان جمع میکردیم، مستوغان میدادیم کارخانه صابون میدادیم، پلاستیک جمع میکردیم میدادیم سرای میدادیم. بسیار خاطرات سخت سر ما تیر شد. خمار ماندیم، مزن خمار ماندیم، رفتیم یک مال مردم دوستی که آوردیم، چی دروغ بودم گردن ها بسته نمیکنم، مکرای چی آوردم، بایسکل مردم ما آوردم، بایسکل موتورسیکل موتربانی یاد داشتم، بایسکل که گرفتم سوار شدم بسیار تیز دویدم. دیگه بایسکل فروشی دادم، کراچی را طرف کوچه میزدم، صدا میکنم قاینو کنه میرسم سودا میکردم. کراچی را مثلا قیمت یک کراچی 2,500 در روی بازار رفتم در 5 روپیه دادم، به خاطر چی که پوره را استفاده میکردم. ولی بسیار زندگی سخت دمی دوران پوره را تیر کردم. خانه رفتر هم تنستم، به خاطر بکنم برو بکنم برو زن بچه ما بکنم گوشنه است، خب کدوم در خانه نان نیست که ما بخورم. میرفتم از روی کراچی یک چیزی ور میداشتم، مثلا یک بوجی یک لباس یا میگشتم در 50 روپیه میدادم سودا میکردم، ولی نشه میکردم. وقتی که نشه میکردم میرفتم خانه که سعی میکردم خانه هیچ چی نیست، هیچ گپ نمیزدم، بخاطر نشه بودم. اگر خمار می بودم جنگ میکردم، خماری که سخت است. سال اول که از ایران آمدم دزدی میکردم، یک سال فیکس ما دزدی کردم. بعد از اینکه یک کم پیسه در جیم زیادتر بود، یک 2000 روپیه بود، میرفتم بس چرایی قنبه مواد میوردم میفروشتم، اما می پیسه پولای خود در میوردم، بی اصلا خانه نمیرفتم. دیگه بعد از اون خانواده ما که خبر شد دیگه بستر کرد، ولی ترک کرده بود.
بیا اکرام، ما منتظر تو بوده.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو،
ای خوی روین از روین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
و در این بخش برنامه هم می رویم و با هم درامه جالبه را می شنویم. در درامه می شنوید که جاوید با خانوادهش خداحافظی می کند و برای تحصیل راهی خارج از کشور می شود. اما با گذشت چند ماه در وضعیت بد صحی در یکی از شفاخانه های افغانستان دیده می شود. اینکه جاوید چرا به جای تحصیل در خارج در شفاخانه بستری شده و در ادامه چه خواهد شد، این همه را در این درامه با هم می شنویم.
جاوید بچه، از حالا به این طرف ما آرزو داشتم که تو در کشور خارجی تحصیل کنی و پس بیای به وطنت خدمت کنی.
اوه این امروز بخیر آرزویت پوره همیشه. بچه ما بخیر برای تحصیل به خارج از کشور میره.
پدر جان،
مام از سالا به ایس و امی آرزو را داشتم و بخاطرش بسیار زحمت کشیدم.
بچه یک چانس است. برای هر کس این چانس دست نمیده. از هر دقیقیش استفاده کو. باید به درسایت خوب توجه کنی.
او پدر جاوید جان، بچه ما شکر جوان است، بچه هوشیار است، شکر هر چیز را میفهمه. انشالله که بخیر دوباره بیای افتخار ما خود بود.
آرزوی ما هم ایست که بچه ما باعث افتخار ما شود.
بیغم باش پدر جان، ما به درسای خود بسیار توجه خود کردم.
بچه ما خود تا حال دوری و مسافری تو را ندیدیم. هر شب مسافری تو سرمه یک سال تیر خود شد. ما را زیاد نبری خود جان مادر، هر وقت بر ما زنگ بزنی.
مادر جان ای تشویش نکو، ما چطور شما را فراموش میکنم.
مادر جاوید، بکس جاوید جان تیار کردی؟
این تیار است.
بچه چیزت خو کم نیست، هر چیز تیار است.
پدر جان هر چیزم تیار است.
ای تو کس حرکت کو بخیر که ناوقت میشه. ای تو نشه که وقت پرواز تیار است پیش تیر شوه. اونه تیکسی ها مارن میزنه. برو بچه حرکت کو که ناوقت نشه.
خب پدر جان میرم، خدا حافظتان دیگه.
برو بچه بیا گروی تک بگوزم.
خیر پدر جان، مرد سایت خیر باشی، متوجه مادرم باشی پدر جان.
دم راید خوبی؟
مادر
خدا پشت پناهید بچه.
بمان خدا دیگه.
بچیم خدا نگاه دارد. باشکر یکتم باشکر
مرزده. باشکر مادر متوجه باشکر
خدا سپرده میدگل مادر خود. جان مادر خود را خانه تشویش نکنی. خوب دستگاه تا بخون بابیت شکر است.
درست است مادر جان، شما متوجه تان باشین. با ما نفتان
برو بچه خدا برو خدا حافظت بچه ما خیر بری.
بابی جاوید در چی فکر رفتی؟
برای جاوید فکر میکنم.
چرا؟
دولا بچه ما بسیار خوش بود که خارج برن، اما امروز چندان خوش به نظر نمی رسید.
خیر از دگه بچه هست، طول مسافری رو ندیده، از خانه جدا نشده، از امی خاطر بسیار جگرخون بود.
نه تنها گپ امروز نیست، کارای آخر اسناد سفرش مبرش جور کردم. دل خودش چندان نبود، بانهای مختلف میکرد.
خو خدا خیر پیش بیاره چیزی که در نصیب ما باشه.
الهی آمین.
بچه ای چی قسم مریض است؟
دکتر صاحب اینا معتادای بدون سرپناه هستند. ما از کوچه و پس کوچه جمعشان کردیم.
توی یک مریض ایسو کو؟
اینه دکتر صاحب.
او بچه تو جاوید بچه اشرف خان نیستی؟
دکتر صاحب ما جاوید هستم.
تو خو خارج برای تحصیل رفته بودی، چه وقت معتاد شدی و ایجی چی میکنی؟
برای تحصیل میرفتم اما ماندم.
چرا ماندی؟
چند ماه پیش از سفر یک اندیوالو معتاد ساختم. وقتی که زمان سفر رسید ما گفتم که مواد مخدر در خارج چطور پیدا خود کردم.
خو و باز چی شد؟
ما گفتم همسینفی های من میبینم که من معتاد هستم، بدون از وام درس خواندن نمیتونم. اگه مادرم و پدرم خبر شوند چه جواب خود دادم برشان؟ اما بود که نه چند ماه میشه که خانه نرفتیم. ما
دیروز بابه تا دیدم، بسیار جگرخون بود. گفت از وقتی که جاوید رفته تا حال نه زنگ زده و نه هم اولش آمده. بیچاره از این خبر نداشت که تو بیخی خارج نرفتی.
دکتر سه ما بدبخت شدم، کل زحمت هایم نقش با آب شد. بیش مادرم و بیش پدرم و خشوند هایم بسیار شرمنده شدم، از درس ماندم. این کلش از دست خودم انسان ترسم. ما پشیمان هستم، دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنم.
خیر است، خیر است، گریه نکو، انشالله که خوب میشه. هیچ گریه نکو، بس
مجوان پدر و مادر میشونه.
خیر است، خیر است، خیر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
عاشق یا با هوای ملک افغان استم، گچ دورم ولی با یاد حالش مستم، روز اول با وطن هد محبت بستم، یه غنیمت و قیامت ندهم از دستم. عاشق یا با هوای ملک افغان استم، گچ دورم ولی با یاد حالش مستم، عاشق یا با هوای ملک افغان استم، گچ دورم ولی با یاد حالش مستم. گلستان هری فصل بهار، عاشقم دل به مشوق گه بوس کنار، ستاره و گلستان هری فصل بهار، عاشقم دل به مشوق گه بوس کنار، دخت قندار بسه دل کش زیبا دیدم، همچو اوسا بگی دیز کسی نشنیدم. عاشق یا با هوای ملک افغانستم، گچ دورم ولی با یاد بهارش مستم، عاشق یا با هوای ملک افغانستم، گچ دورم ولی با یاد بهارش مستم. جوانان خردمند شمال، تاجیک و پشتون و هزار همه خوب جمال، ما رویان جوانان خردمند شمال، تاجیک و پشتون و هزار همه خوب جمال، شقیم کشور من خیز چطر دوسه بری، به لحش گور شکر لب همه موتی کجبی.